ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اوکراین برای گفتگو در مورد بحران کریمه به آمریکا می رود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا خواستار همکاری ایران برای یافتن رابرت لوینسون شد. با درود فراوان، من حسین قویمی در این بخش خبری با چند خبر و گزارش همراه شما هستم. ابتدا می‌پردازیم به خبرها. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد برای گفتگو با مقام‌های آمریکا در مورد بحران کریمه هفته جاری به واشنگتن می‌رود. این خبر در حالی اعلام شده که به گفته مرزبانی اوکراین، نیروهای نظامی روسیه بامداد یکشنبه با تصرف یک پاسگاه مرزی دیگر در غرب اوکراین، شمار پاسگاه‌های مرزی را که تحت کنترل گرفتند به 11 مورد رساندند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تماسی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به مسکو هشدار داده بود الحاق کریمه به خاک روسیه درهای دیپلماسی را خواهد بست. در تهران کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به ایران سفر کرده است روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، آقای روحانی در این دیدار از جمله گفت روابط ایران و کشورهای اروپایی از دیرباز سنتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو طرف منافع، اهداف و زمینه‌های مشترک فراوانی برای همکاری دارند. بر پایه همین گزارش خانم اشتون نیز گفت اتحادیه اروپا مایل است همزمان با مذاکرات هسته‌ای روابطی مؤثرتر و پویاتر با ایران داشته باشد. در خبر دیگر و در هفتمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون در جزیره کیش، وزیر خارجه آمریکا خواستار همکاری مقام‌های ایران برای یافتن این شهروند آمریکایی شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در هفتمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون منتشر شد گفته است برای خانواده آقای لوینسون این 2500 روز به سختی و دردناک گذشته است و دوران ناپدیدی وی طولانی ترین مفقودی در بین شهروندان آمریکایی است. آقای کری همچنین در این بیانیه گفته است با توجه به سن، وضع سلامت و مدت گرفتاری آقای لوینسون، سالگرد امسال فوریتی ویژه دارد و به گفته او ما با احترام از دولت ایران می‌خواهیم که برای انجام تحقیقات در مورد ناپدید شدن او با ما همکاری کند. و در خبری دیگر، در دومین روز از تجمع دراویش در برابر دادسرای تهران، ماموران امنیتی بار دیگر به این تجمع حمله کرده و شماری از دراویش را بازداشت کردند. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور به رادیو فردا گفته است که مسئولان قضایی و امنیتی قول داده بودند تا ساعت 9 صبح یکشنبه به خواسته های خانواده های دراویش زندانی رسیدگی فوری خواهد شد، اما با ادامه محرومیت زندانیان بیمار از رسیدگی پزشکی تجمع روز یکشنبه پس از ساعت صبح 9 آغاز شد. بنابر گزارش ها در حمله روز یکشنبه به تجمع کنندگان شماری از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ده ها تن از جمله چند زن و کودک بازداشت شدند. ساعت دقیقاً 24 دقیقه است و در اینجا به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام ایرانی، مسئولان پاکستانی در تلاشند که 5 مرزبان ربوده شده ایرانی را تا نوروز از اسارت نجات دهند. جیشال عدل، تشکل مسلح سنی مذهب بلوچ، مسئولیت ربودن این مرزبانان را در نیمه دوم ماه گذشته بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پس از انتشار گزارش‌های زد و نقیض در هفته گذشته درباره وضعیت 5 مرزبان ربوده شده ایرانی، روز یکشنبه سخن از تلاش پاکستان برای آزادسازی این سربازها تا نوروز به میان آمد. غلامرضا اسداللهی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به خبرگزاری ایسنا میگوید رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در این باره به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران قول مساعد داده است. پنج مرزبان ایرانی یک ماه پیش در روز 19 اسفند ناپدید شدند و در همان روز جیش العدل گروه مسلح سنی مذهب بلوچ در صفحه فیسبوک منتسب به این تشکل مسئولیت ربودن این مرزبانان را به عهده گرفت. یک روز بعد وزارت خارجه ایران رسما سفیر پاکستان در تهران را احضار و به ربوده شدن این سربازان اعتراض کرد و پس از آن وزارت کشور ایران هیئتی را برای زمینه‌سازی آزادی مرزبانان ایرانی به پاکستان فرستاد. در هفته پایانی بهمن ماه هم علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تروریست نامیدن جیش العدل هر گونه مذاکره با این گروه را رد کرد و گفت طرف حساب ایران پاکستان است. گفتگو از تلاش پاکستان برای آزادسازی مرزبانان ایرانی تا نوروز حاکی از تغییر لحن در سمتگیری‌های پاکستان و ایران در ماه گذشته است. وزارت کشور ایران در روزهای پایانی ماه گذشته تا آنجا پیش رفته بود که گفت در صورت عدم توفیق پاکستان در ایجاد امنیت در مرزهای خود، ایران باید اجازه داشته باشد با نفوذ به عمق مرزی پاکستان امنیت را برقرار سازد. گفته ای که با هشدار اسلام آباد روبرو شد و این سمتگیری دولت پاکستان که ایران حق عبور از مرز را ندارد و چنین کاری نقض قوانین بین المللی است. پنج مرزبان ایرانی یک ماه پس از اعدام 16 زندانی در زاهدان ربوده شدند. اقدامی که به گفته دادستان زاهدان به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان انجام شد. بسیاری از شهروندان ایران و ایرانیان عضو شبکه‌های مجازی اجتماعی در کنار مولانا عبدالمجید امام جمعه زاهدان و بسیاری از هنرمندان، دانشگاهیان و سینماگران نظیر عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، اصغر فرهادی، جمشید مشایخی و علی نصیریان طی یک ماه گذشته خواستار آزادی مرزبانان ایرانی شدند.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ساعت 28 دقیقه است. به رادیو فردا گوش میکنید و همونطور که میدونید برای اظهار نظر درباره مسئله خبری میتونید همگاه به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید که هست 2042-02-21-12-21-12 و در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید.
میخواستم به خانم اشتون عرض کنم حقوق زنان در ایران فدای مسئله سیاسی و اقتصادی نشود. با امید اینکه زنان در شورای نگهبان و مجلس خبرگان نمایندگانی داشته باشند و قوانین در مورد ایشان عادلانه اصلاح و اجرا شود، انشاءالله در ایران به ایشان خوش بگذرد.
آقای روحانی فرمودن که با شیوه‌های پلیسی نمیتونی فرهنگ رو درست کنی. خواستم بپرسم خودشون به عنوان یک مأمور امنیتی سابق نظرشون راجع به عملکرد خودشون چیه؟ خودشون آیا این کار رو انجام دادن یا نه؟
خواستم بگم لطفاً این تریبونای سخن گفتن دست یه سری از این اصلاح طلبایی که میان به عنوان تفسیر و سخن گفتن نظر دادن ندین، خواهش میکنم، چون اینا از خودشونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا می پردازیم به یک گزارش دیگر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جمع اهالی مطبوعات به انتقاد از توقیف برخی روزنامه‌ها و مسئولیت سیاسی و قضایی برخی دیگر پرداخت. همکارم مراد بیسی برای بررسی ابعاد سیاسی سخنان رئیس جمهوری ایران در گفتگویی با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا از او در این باره پرسیده است. مجید محمدی:
من فکر می‌کنم جدالی که امروز میان بخش‌های مختلف حکومت در جریان هست فراتر از مسئله مطبوعات هست. هم حیطه فرهنگ رو به طور کلی در بر می‌گیره، سینما، کتاب، مطبوعات، هم به حیطه‌های اقتصادی کشیده میشه، هم حیطه‌های دانشگاهی، سیاست‌های علمی، سیاست‌های امنیتی حکومت، به همه این حیطه‌ها مرتبط میشه. نوعی جبهه‌گیری در برابر دولت آقای روحانی در طول یکی دو ماه گذشته در حال شکل‌گیری هست. هم روحانیون در قم، هم در مطبوعات حکومتی ما این رو مشاهده میکنیم، هم در مجلس مشاهده میکنیم برخوردهایی که با دولت داره صورت میگیره، و هم مطبوعاتی که شاید برخیشون به شکل نیمه مستقل عمل میکنن و به جبهه پایداری نزدیک هستن.
این جبهه گیری که شما از اون اسم میبرید بیشتر در چه حوزه ها و مصادیقی میشه تعریفش کرد؟
خب شروعش از موضوع مذاکرات هسته‌ای بود که بخشی از روحانیون، نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای و برخی از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی با اونها مخالف بودن، اما این اخیراً گسترده‌تر شده، یعنی علاوه بر دولت شخص آقای روحانی رو هم مورد نشانه‌گیری قرار میده. صحبت‌هایی که اخیراً آقای مصباح داشتن، آقای روحانی رو کاملاً فردی انگلیسی معرفی کردن که در انگلستان دست پرورده سیاست‌های بریتانیا هست. ایشون آقای روحانی رو فردی سکولار معرفی کردن، بدنه دولت، بخشی از دولت رو طرفدار فتنه معرفی کردن و گفتن که میتواند در آینده تهدید امنیتی برای حکومت به حساب بیاد. تقریبا به همین شکل صحبت ها رو ما از برخی از نمایندگان مجلس شنیدیم، از روزنامه کیهان میشنویم و از برخی نیروهای سیاسی در همین حول و حوش مطالب رو در مورد دولت آقای روحانی و شخص رئیس جمهور میشه شنید.
و اینهایی که شما میگید خب بیشتر حوزه سیاست داخلیه، آیا این جبهه گیری به حوزه سیاست خارجی هم کشیده شده یا کشیده خواهد شد به نظر شما؟
اخیراً در همین روز جمعه گذشته اطلاعیه رو در نماز جمعه منتشر کردن که بخشش متوجه بود به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، بخشش هم متوجه بود به سیاست اقتصادی و توزیع کالا. در همون دوره‌ای هم که اوج مذاکرات هسته‌ای بود، شاهد تیترهای مثل هولوکاست هسته‌ای بودیم در داخل کشور. بخشی از حکومت که در انتخابات در پشت سر آقای جلیلی قرار گرفته بودند، اونها دوباره بعد از 6 ماه در حیطه عمومی زبان باز کردن، همون سیاست‌ها رو به همون شکل بیان می‌کنن. آقای خامنه‌ای هم با طرح بحث اقتصاد مقاومتی در واقع داره نوعی بازگشت می‌کنه به سیاست‌هایی که در پایان دوره آقای احمدی نژاد مطرح می‌شد.
خب در نهایت این جبهه بندی‌ها به چه سمت و سوی خواهد رفت آقای محمدی؟
من فکر می‌کنم دو هدف عمده رو این جبهه بندی دنبال می‌کنه. بخشش برای کنار زدن در واقع جبهه‌ای است که در پشت سر آقای روحانی میخواد شکل بگیره، حالا چه به نام یک فراکسیون در مجلس، چه کنار هم آمدن بخش‌هایی از نیروهای درون حکومت در انتخابات مجلس آینده. صحبت‌هایی که بر سر آقای ناطق شده اخیراً، اینها کاملا نشون میده که حساسیت‌ها نسبت به انتخابات آینده است. بخشش هم متوجه هست به محدود کردن حیطه عمل دولت، معطوف هست به محدود کردن انتخاب‌های دولت در نیروهایی که در دانشگاه‌ها گذاشته میشن، در ریاست دانشگاه‌ها یا مدیرانی که دارن تغییر میکنن، برای این هست که دولت کاملا کنترل بشه. غیر از حیطه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای که به نظر من اینها نمیتوانن مسیر رو تغییر بدن، در بقیه حیطه‌ها تلاششون بر این هست که کاملا دولت رو در یک محدوده کنترل شده نگه دارن.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.